بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما ناخواسته در یه موضوعی افتاد که خب البته موضوع مهمیه، چون خیلی علاقه و قراری نداشتیم که به اینجا بکشه، ولی چون حالا افتادیم درش دیگه باید به جاش برسونیم. عرض شود که ما گفتیم که ادله عمومی که بتواند در بحث تعلیم و تربیت یک وظیفه، حالا به نحو الزام یا به نحو استحباب بیاورد، بررسی بکنیم که 4-5 قاعده اومد اینا پاکش کردید. رسیدیم به قاعده عدالت، تأمین عدالت. البته این قاعده تأمین عدالت را ما در بحث آموزش پرورش میخواییم استفاده بکنیم، منتها نمیدونم دلیل تو همون نهاد یعنی در واقع قاعده تأمین عدالت، حالا اسم این قاعده اینا به این شکل ما داریم در میاریم دیگه. در اینجا البته ما یک بحث کبروی داریم، یک بحث صغروی. بحث کبرویش اینه که اصل این قاعده ببینیم به درسته درست نیست و به کجا میرسه، و یه بحث صغروی هم داریم که حالا شامل بحث‌های آموزشی و نمیدونم آموزش و پرورش اونها میشود یا نمیشود. فعلا در مقام اول داریم بحث میکنیم که خود این کبرا و قاعده چه دلیلی داره و چه عرض شود که چه داره. در اینجا ما گفتیم که ادله ای که دلیل این ممکن است ادله عدل و وجوب عدل و از شبد حرمت ظلم باشه، منطقه گفتیم این ادله وجوب عدل و حرمت ظلم چون تو مفهوم عدل و ظلم وجود حقی مفروض گرفته شده، مستقیم نمیشود به این ادله تمسک کرد. باید بریم سراغ این که ببینیم این حقوقی که مثلا این وجوب عدل و ظلم، در واقع این قاعده تأکید بر احکام ارشود مفروضه، احکام دیگری است که مفروضه. یعنی میگه عدالت را باید به پا دارید، فرض اینه گرفته که این حقوق رو این افراد دارن، میگه خب این حقوق رو تأمین بکن. میگه ظلم نکنید، فرض گرفته که این حقوق افراد دارن، این میگه نباید این حقوق را سلبش کرد. ولذا این تأکید بر احکام مفروضه، ما باید بریم سراغ ادله‌ای که حقوق و وظائف را وظائف عمومی را مشخص میکند، باید اونا را بررسی کرد. به این ترتیبه که ما منتقل میشیم به ادله ای که ببینیم این بحث ها مثل عرشبت که رفع فقر از حیث غذا و عرشبت که طعام و اینها، از حیث عرشبت که مسکن و امثال اینها، و عرشبت که و حالا نیازهای دیگری هم که بعد بحث میکنیم دیگه، حالا بحثهای آموزشی اونها میاد که اینا رو دیگه بعد بحث میکنیم. ولذاست که ما باید ببینیم که اگر شارع حقی قرار داده برای فقیر که باید بر دیگران، و وظیفه قرار داده برای جامعه نسبت به رفع فقر، اون وقت باید اون وظیفه رو عمل کرد. ادله عدل و ظلم هم بر همون تأکید میکنه، چیز جدیدی نمیاره، تأکید بر همون هست. بلیزاست که ما درست این است که بریم سراغ اون پایه و ریشه، ببینیم که مثلا در غذا و طعام و اطعام و اینها و دلیلی داریم که وظیفه‌ای هست برای همه که رفع اون گرسنگی بکنند، فراتر از اون چه که در خمس و زکات اونها هست یا نه، یا در مسکن همینطور، ازدواج همینطور، در آموزش همینطور، تربیت همینطور. بلذا بحث ما به اینجا میرسه که این یک بحث بنیادی و اساسی است که ما تا حدی به چند قسمتش اینجا خواهیم پرداخت. عرض شود که اما حالا ما فعلا هم در محدوده همون غذا و نیازهای طبیعی بحث میکنیم تا برسیم حالا به اون نیازهای ثانوی مثل آموزش و اینها که بحث بعدیمونه که این قاعده اگر درست شد فی الجمله ببینیم شامل اونجا هم میشود یا نه. عرض شد که در این هیچ تردیدی نیست که در بحث همون غذا و طعام و مسکن و امثال اینها یک وظیفه رجحانی بسیار مؤکد وجود داره، فراتر از بحث خمس و زکات و اینها، انفاقات واجب وظیفه بسیار مؤکد مواسات اخوان، توجه به نیازهای افراد و برادران ایمانی و دینی، این یک وظیفه استحبابیش دارش هیچ بحثی نیست. و اگر شما برید همون وسائل رو ملاحظه بکنید، جلد 11 وسائل، آخر جلد 11 وسائل، ابواب از شبت فعل معروف، ابواب و فعل المعروف حدود آخر جلد 11 از این وسائل های 23 حدود 30 باب داره، 40 باب داره که همینجور دائم تأکیداتی که روایات داره برای اینکه به دیگران برسید، مواسات داشته باشید، نمیدونم اطعام بکنید، طعام را کسی همسایه و غیر همسایه شما نباد گرسنه باشه، چی اینا همه مفصل آمده که استحبابش از اون استحبابات بسیار مؤکده و یه نوع حق غیر الزامیش هیچ بحثی نیست در این که هر مسلمانی این وظیفه را در قبال همه مسلمانان داره که اون وظیفه الزامی نه، وظیفه استحبابیش، این همه قبول دارن. اون سوالی که ما داریم اینه که آیا یک حق الزامی هم در اینجا وجود داره یا نداره؟ حق الزامی در فعلا همون نیازهای طبیعی میگیم، در حد اقل نیازهای طبیعی حق الزامی وجود داره یا نداره؟ که اگر این ثابت بشه اون وقت این قاعده میشه در حال نیازهای طبیعی قبول میشه، اون وقت نیازهای مثل آموزش اونها بس مرحله بعدشه. ببینید، عرض شود که من بعید نمیدانم بدون اینکه بخوام چه بکنم اینه که در نیازهای مثل غذا و طعام و امثال اینها، نیازهای طبیعی، ما قائل این باشیم که در اون حد اقل ضرورت وظیفه همه مکلفینه که اونو تأمین بکنن به قدر وسعهم، در حد اقل اون نیازهای طبیعی که دیگران دارند به عنوان یک واجب کفایی، در تأمین اون حد اقل باید تلاش بکنن و اون یک حقی است که باید عمل بشه، ولو اون که زکات و خمسش هم داده باشه، دو زکاتش داده، خمسش داده، واجبات رو عمل کرده، ولی هنوز کسانی هستند که از اون حد اقل محرومن و اون میتواند اقدام بکنه و اقدامش هم موجب ضرر بر خودش نمیشه. اونم باز در روایات داره که اگر ضرر بر خودش میشه اون چی نیست، اون روایات داره که بعد عرض میکنی. این بعید نیست، همین من در حد این که میگم بعید نیست عرض میکنم. ادله‌ای که میشه برای این بحث شمرد، یعنی الان ادله‌ای که میگه حقی نسبت به تأمین نیاز غذا و مسکن و طعام و اینها در حد ضرورت وجود داره، حق الزامی و وظیفه عمومی وجود داره در حد ضرورت ها بازم میگم ضرورت ها که میگیم خط فقر به معنای امروز هم نیست، ضرورت یه چیزی پایین تر از اون خط فقر به معنای امروزه، چون اون حد متوسط رو میگیره، نه ما اون حد اقل رو میگیریم، اون حد اقل یک زندگی متعارف در هر زمان دیگه، حداقل زندگی متعارف در هر زمان، این یک تکلیفی است که بر دوش همه مردم گذاشته شده، ما ادعامون اینه، و اگر این باشه اون وقت قاعده تامین عدالت توی نیازهای طبیعی میگه که باید اینو تامین کرد، تو نیازهای آموزشی بحث بعدی است.
بله، یا حداقل منظورم اینه که اونقدر آقا غذا تمامش برسه که نمیره، یا مسکن و حداقلی که از سرما خلاص نشه، این حداقل یا متعارف.
بله، نه اون حداقل حالا متعارفه، نه متوسط متعارف. حالا این عنوان ها خیلی دقیق نیست و اینها، حالا میبینیم ببینیم کدام از اینها دقیق تر میشه از این ادله در آورد. ببینید، در اینجا آیاتی وجود داره که من عرض میکنم. یک آیه هست که در دو جای قرآن آمده، در سوره زاریات آمده و در سوره معارج آمده، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. توجه کردید؟ فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این آیه، این دعایه، ظهور حق، همون حق کامله که میشه اطلاقش، همون حق کامله که میشه الزامی. کسانی که در مالشون حق معلومی و حصه معلومی برای سائل و محروم وجود داره. ظاهر این آیه این است که عرض شود که تا وقتی که سائل و محرومی باشد، در مال شخص حقی برای او وجود داره و این حق هم الزامیه. این ظاهر اولیه آیه است. ممکنه به ذهن کسی بیاد که این آیه عرض شود که و این دعایه اشاره به همون حقوق واجب یعنی زکات و اینها داره. در روایات متعدد ما داریم که این آیه فراتر از بحث زکاته، که این را الان روایاتش رو میخونم اینجا. بله، این رو یادداشت نکردم دیشب، همه این رو که نگاه میکردم آدرسش رو. بله، این عرض شود که کتاب جامع احادیث، من از وسائل نیاوردم، جامع احادیث شیعه جلد هشتمه، جامع احادیث شیعه جلد هشتم. عرض شود که اینجا جامع احادیث شیعه جلد هشتم، کتاب زکات، ابواب ما، عنوانی که ایشون داده، ما یتأکد استحباب و من الحقوق فی المال و صدقات هست، که باب اوله. در این باب اول عرض شود که می‌فرماد که مثلا روایات متعددی در این ذیل این آیه هست. روایت اول در همین باب اول که اشاره کردم، صفحه 316 هست، داره که سمعت ابا جعفر، سندم ظاهرا درسته، ان الحسن بن محبوب بن عبدالرحمن بن حجان ان قاسم بن عبدالرحمن الانصاری، ظاهرا درسته، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان رجلا جاء الى ابي علی بن الحسین علیهما السلام فقال له اخبرني عن قول الله عز وجل والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ما هذا الحق المعلوم فقال علی بن الحسین علیه السلام الحق المعلوم الشيء الذي يخرجه الرجل من ماله ليس بله من الزکات. بعد فرمود فاذا لم يكن من الزکات فما هو، قاله هو الشيء الذي يخرجه الرجل من ماله. عرض شود که این در اینجا، در روایت بعدی که میگه این زکات نیست، در روایت بعدی عرض شود که داره که هو الشیء الذی یخرجه الرجل من ماله لیس من الزکات، که میگه از زکات نیست. عرض شود که و عرض شود که و همینطور چند روایت در اینجا هست که میگه این از زکات نیست. این یک آیه هست و روایاتی که در زیرش آمده زکات. این نه 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 اصلا بس روشن نکرده معلومه که نه نه این یک دلیله، که این دلیل تا اینجا شدن ممکنه بگه تمامه، ولی این دلیل جوابش اینه، در حد الزام درش نیست، این دلیل الزام درش نیست، همون استحباب مؤکده. و شاهدش هم اینه که در یکی از این روایاتی که در اینجا آمده داره که میفرماد لیس من از زکات، تو همش اینجوری نیست، یه جاش این داره که لیس من از زکات ولا من از صدقت المفروضتین، میگه اینا از صدقه و زکات واجب نیست. فاذا لم یکن من الزکات ولا من الصدقه، فما هو قال هو الشيء الذي يخرجه الرجل من ماله ان شاء اكثر و ان شاء اقل على قدر ما يملک. توجه کردید که اینا ظهورش ظهور الزامی نیست، ظهور رجحانی و استحبابیه. بله، اون قبلش داره که لیسه من از زکات ولا من از صدقت المفروضتین. بله، این اینجوریه که میگه از زکات یا صدقه واجب نیست. بعید نیست که بگیم، یعنی میخواد بگه اون امر واجبی نیست. عرض شود که و به هر حال در این من مطمئن نیستم که وجوب را بشه ازش استفاده کرد. آیه اگر ظهور آیه البته فی اموالهم حق که میگه اطلاقش وجوبه، اما این که میگه این از اون دوتا نیست و هرچه بخواد میتونه بده، دو عرض شود که اینا یه مقداری اون ظهور وجوبی را تضعیف میکنه، گرچه در این حال عرض شود که مثلا داره که فقال هو الرجل یعطیه الله السروه من المال فیخرج من الالف والالفین والثلاث آلاف والاقل والاکثر فیصلو بهی رحمه و یحملو به الکل عن قومه. میگه این اندازه اون اندازه اون اندازه، چون بالاترم رو میاره، بالاترم قطعا مستحبه، اینم ممکنه بگیم مستحبه، ولی زای قرائنی در مجموع این روایات هست که شاید ظهور آیه رو تغییر بده و فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم، در واقع توجه به نیازهای عمومی جامعه را در حد عرشبت که الزامی قرار نمیده و ظهورش یه مقداری منصرف میکنه به حد عرشبت که چی؟ حد استحبابی. آخه میگه که همین یعطی الله الثروه من المال، الف میده، الفین، ثلاثه آلاف میده، کم بیشتر، اینا این یه چیز معلوم میشه الزامی نیست که میشه کمش کرد زیادش کرد. حالا اجازه بدید، حالا ما چون میخواییم خیلی یه چیزی مشهور نیست، این خیلی کسی نمیگه، یه خود باید با احتیاط بریم جلو، شاید بتونه همینا بعدی معیدی بشه. حالا به هر حال اینجا این یک دلیل آیه هست و روایاتی که زیلش بود، که اگر بخوایم سخت گیری بکنیم باید بگیم یه قرائنیه که نمیذاره خیلی وجوب باقی بمونه. این عرض شود که باشه، حالا اجازه بدید، این دلیل اوله که فی انبال امحق چی راجب این؟
اگر این فرض نباشه، واجب نباشه، استاد مستحب باید بگیم مستحب است. میتوانیم مستحب رو معطل کنیم، در صورت که جانی انسان نجات دادنش واجب است. پس چیکار میشه اگر من؟
نه، اون که اگر کسی داره تلف میشه، اون حد این که داره تلف میشه که اون واجبه، یعنی اگر شما انجام ندید این الان میمیره، اون که باید انجام داد، اون که هیچ بحثی نداره، بر همه هم واجبه که اون کار انجام بدن. این در واقع همونی که ایشون هم چه کرد، در واقع ما میخوایم بگیم یک کمی بالاتر از اونه، ضرورت هایی که در زندگی افراد هست، ولی نه ضرورتی که اگر نباشه میمیره، اون که بر همه واجبه، اون بحثی نیست. عرض شود که این یک آیه است که حالا ما با سختگیری میگیم شاید این وجوب نباشه، ولی یک نکته مهم اینه که در این آیه میگه غیر از زکات و صدقه مفروضتین و اون چیزهای واجبای معین، میگه این مربوط به غیر اونهاست. این نکته در آیه خیلی مهمه و این همون استحبابش هم خیلی مهمه، استحباب مؤکدش اگرم باشه، که یعنی غیر از بحث زکات و اونها واقعا یه حقی برای دیگران در اموال شخص هست. حالا خیلی سختگیری بکنیم میگم یه حق بسیار مؤکد رجحانی است، راجح بسیار مؤکده. این یک آیه و روایاتی که در ذیلش در اینجا هست. عرشاد که بعد میاییم آیه بعدی و یمنعون الماعونه، که سوره ماعونه، آیهش چیه بخونید؟ آیهشو ندارید که بخونید؟ آیه چی بخونید؟ حفظیم این فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فی صلاتهم ساهون یمنعون الماعون. خب این در اینجا به یمنعون الماعونه. این یمنعون الماعون باید ببینیم چیه. هرچه باشه این آیه دیگه ظهور در حرمت داره. بله توجه دارم اونا. بله بله چون آیه ما در اصولم پارسال گفتیم که ویژگی هایی که برای مؤمنین و متقین ذکر میشه این ظهور در وجوب نداره، ولی ویژگی هایی که برای معذبین بیان میشه اون ظهور در حرمت داره. منتها اینجا اونو توجه داریم ولی از اون هیچ بیش از استحباب استفاده نمیشه. اونی که اینجا هست فی اموالهم حق معلومه، این حق میگه اطلاقش اینه که یعنی واقعا او طلبکاره، طلبکاری درشه. علل اطلاق ظاهر حق همون حق الزامی است، قرینه میخواد که بیاد در مستحبات به کار میره.
اینو خودشون خودشون میکنن، چون متقین هستن، چون محسن هستن، خودشون یه حقی رو قرار میدن همیشه، نه اینکه حق واجبی باشه، نه خودشون یه حق استحقاقی را
میدونن. ولی این ظاهر آیه نیست، آیه میگه و فی اموالهم حق، این ثابته. قبلش چیه؟ نه قبلش
متقی شد.
خب چی؟
دیگه قاعدتا این حق خودش رو قرار میده چون محسنه، یعنی میخواد نیکوکاری کنه.
نه این ببینید دارید شما یه چیزی میگذارید رو این، میگه محسن و متقی که لازم نیست همش افعال مستحب باشه، واجبات هم انجام میده. یصلی اینم از اون چیزاییه که واجبه. چرا؟ برای اینکه میگه حق را میدهد. خب بله نه اون سیاق که اصلا ما هیچ که دلیل نمیداریم. حالا ما هم که با این که معتقدم که این ظاهرش وجوبه، ولی گفتم تو این روایات و مجموعه یه چیزاییست که حالا نمیگیم اصرار نمیکنیم به این وجوب، ولی انصافا بدون اگر خیلی بخوایم سختگیری بکنیم یه وجوبی را میرسونه. حالا این یکیه که حالا ازش عبور میکنیم. عرض شود که بله آیه بعدی عرض شود که اون نکته که حالا میگه خودش بر خودش واجب کرده، این تو آیه اونا که نمیشه در آورد، ولی در روایات بعضی جا داره که میگه هو شیئون یفرزه الرجل علی نفسه انه فی ماله. ولذا اینم یه قرینه ای من میدونم که حالا خودمون سختگیری رو میگم اعمال بکنیم شاید در وجوب نداشته باشه. این در روایات هست ولی در خود آیه اگر بود تنهایی اونجوری نمیشد. عرض شد که و اما میام حالا اون امر بعدی که یمنعون الماعون باشه. این یمنعون الماعون باز در زیرش عرض شود که روایاتی است که بله بله که عرض شود که باید اون حالا ببینیم چه میشه. آیه اگر به تنهایی باشه اینجا به عکس اون، اونجا چون توصیف متقین هست بیان کار اونها هیچ وقت وجوبی لازم نیست باشه، چون متقی کار استحبابی هم رو انجام میده. اما این طرف فویل للمصلین الذين هم فی صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. این در اینجا چون عرض شود که مذمت داره میکنه و عرض شود که ویل و اینها را براش برمیشماره، این ممکنه بگیم که ظهور در حرمت داره. توجه کردید؟ و عرض شود که مگر در اینکه قرینه ای در یکی از این فرازها بر خلافش باشه. ویلی که خدا برای کسی بیان میکنه این نوع وعده عذابه و وعده عذاب در واقع ظهور در حرمت داره. ولذا خود این آیه دوم به تنهایی ظهور در حرمتش از اون آیه قوی تره. و در ذیل اینم این آیه هست، اما روایاتی که در ذیلش آمده یه مقداری باز مثل اون وضع دلالت رو عوض میکنه. مثلا در روایت در همین باب صفحه 317 حدیث 5 هست، اینجا داره که و الماعون لیس من از زکات هو المعروف تصنعه و القرض تقرضه و متاع البيت تعيره و صله قرابتک لیس من از زکات و صله قرابتک لیس من از زکات. عرض شود که اینجا باز میگه ماعون زکات و زکات نیست، بلکه کار نیکی است که انجام میدی، قرضی که به دیگری میدی، متاعی که به دیگری عاریه میدی، متاع خانه. اون وقت این مثال هایی که اینجا زده شده اینا باز ذهن رو نمیبره به سمت یک منصرف میکنه از اون وجوب، میگه یک متاعی که به دیگری عاریه میدی، قرضی که به دیگری میدی، اینا معونه. و اون وقت در روایات دیگر هم باز همین هست که والماعون هو القرض الذي يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه. ارشاد که و به همین ترتیب اینم ممکنه بگیم که با توجه به این مصادیقی که برای شمرده شده، و این مصادیق نمیشه علل اطلاق بگیم چیزهای واجبه و ترکش حرام هست، ممکنه بگیم که ارشاد که دلالت بر وجوب نمیکنه. فویل للمصلین الذين هم في صلاتهم ساهون ان صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون والذين هم يمنعون الماعون. این گرچه ظهورش باز یک ارتکاب حرامه و در نتیجه طرف مقابلش میشه واجب، اما با توجه به این مصادیق و مثال هایی که برای ماعون زده شده اینا به نظر میاد که باز یک نوع تاکیده برای یک امر مستحبه، نه یک امر واجبه، یا اینکه ترکش حرام باشه. اینم در این جهت باز این روایات خیلی نمیتونه چی بکنه، یعنی قابل خدشه است، گرچه یعنی با سختگیری قابل خدشه است، گرچه این رو میشه جواب داد که نه، ظاهر حرمت رو بگیر شما، این مثال هایی که میگه قرض بده یا متاعی اعاره بده اینا در حد همون ضرورت های دیگری رو تأمین کردن میخواد بگه، ممکنه اینجور جواب بدیم، ولی در این حال به هر حال این شبهه در اینم وجود داره. حالا اون بعد جدا عرض میکنم. عرض شود که اما آیات آیه سوم که حالا چند آیه هست، یکی همون همین سوره ماعونه که قبلش داره که ولا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. از اول سوره بخونید. به وعده عذاب هم میرسه نمیرسه؟ نه، غیر از ویل. حالا این آیه، خب این آیه صدر سوره ماعون و آیات دیگری که داره ولا تحاضون علی طعام المسکین در یه سوره دیگری است. این لا تحاضون سوره عذابه. آره اون سورش رو الان یادم نیست کدوم آیه رو نوشتم، سوره نوشتم چه بخونید. بلا تحاضون، میخواید پیداش کنید آیه بلا تحاضون علی طعام المسکین، ببینم اینجا شد آیهشم باشه. اون بلا اهل عذابه، لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین، اون اهل عذابه. عرض شود که لم نکن نطعم المسکین که همونطوره. بله اهل جهنم و عذابه دیگه. این آیه هست که لا تحاضون علی طعام المسکین، مال چه هست؟ صدر همین سوره ماعون باز لا تحاضون فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکینه که مربوط به باز عذاب ارایت الذی یکذب بالدین و هم سیاقش و هم ظاهرش همون حرمته. بله اون حالا باز عرض میکنم، اونو جدا نوشتم چه میکنه. اینم عرض شود که آیاتی است که یا لم نکن نطعم المسکین داره، یا لا تعادون علی طعام المسکین داره، یا همون آیه سوره بلد که و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. اینا دیگه کاملا این سه چهار آیه حالا با هم که ببینیم اینا آیه همه آیات عذابه. لم نکن نطعم المسکین، اهل جهنم داره میگه چرا رفته اینجا، میگه لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین، هم سیاقش عذابه هم اون لم نکن نطعم المسکین. اینا این آیات عرض شود که ظهور خود آیات مربوطه به جاییست که عذاب وجود داره و عذاب هم نباشه لا تحاضون علی طعام المسکین داره توبیخ میکنه که ظهور اطلاقیش حرمته. این یک جهت که در این آیات واضح‌تر از اونهای قبلی، یک مقدمه. مقدمه دوم در این آیات این است که مقدمه اول میگه این ظهور در وجوب اطعام و حرمت عدم اطعام داره و عرض شود که این یک مقدمه. و مقدمه بله حالا دیگه حالا مقدمه اینه میخواد، به هر حال ظهور در همین حرمت داره و وجوب یک تکلیف داره، طرفش هم مسکینه، یتیمه، فقیره، به همون شکلی که در عرف. مقدمه دومش اینه که این هم فراتر از بحث واجب زکات و خمس و این هاست، اون بحث در اینجا مطرح نیست، یعنی دلیلی نیامده که بگه این مقصود همون زکات دادنه، خمس دادنه، دلیلی نیامده، بلکه شاید در روایات دلیلی هم باشه برای اینکه مقصود اون نیست، شاید باشه، حالا در همین باب دید. فکر میکنم البته چیزی به این شکل زیلش در روایتی نبود. چرا و یتعمونه تعامه ها در اون یتعمونه تعامه داره که لیسه من از زکات، ولی در زیل این هم یا داره نداشته باشد هم اطلاق داره. و
اینجا با موایات میگه تو اینجا لندن مسلیم اینه به نظرم نقطه مهمش
سیاق داری
اینجا موقعی هست اما هیچ که عذاب نبود اینجا
نه. شما سیاق را تو نگاه فقهی و چینا خیلی سیاق چی نمیشه، ولی سیاق هم معینه.
سیاق اونجا مهمین داره که بیلون مسلیم هست اما اون دنبال شما هست که چمون بجا مسلیم
همون سیاق دیگه، سیاق دیگه. حالا اینم قرینه است، سیاق به تنهایی خیلی اعتباری نداره، اونی که مهمه وعده عذابه. در این آیات عذابه و نهیه، یعنی من صاف بهتون بگم اگه فقط سیاق بود ما ظهور نهی را به خاطر
وعده
عذاب
داشت، خاطر اون نماز نبودنه اصلش، اونه اصل جهنم و وعده عذابش خاطر عدم نماز بود. اونجا نماز بود و ویلون المصلین نبود اما عذاب چیزی نبود، اما اینجا لعنت المصلین اولش هست،
وعده
عذابش خاطر اینه
به نظر من. اصل ها یعنی این جمعی داره آیا حساب میکنه؟ نه، ظاهرش انحلال هر کدام جدا جدا است، ظاهرش این نیست. حالا و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه و اتامون فی اومن زی مسقبه، اونم هست، لا تحازون علا تعام المسکین باز هست. نه، هر کدام ظاهری جدا جدا هست، نه هر کدام جدا جدا هست. بله نه، اون که جدا جدا هست، این که بخوایم هر کدام بگیم سرجم اینها موجب اون شده ظاهره،
اونی که موجب عذاب میشه این نماز
نه.
اون
موقعش
درجاتش
افزایش میده. نه، ظاهر ما خطابات همه جا منحلش میکنیم وقتی میگه این انجام بده و انجام نده و انجام نده، یا عذاب میکنه وقتی کسی که اینو انجام بده اونو انجام بده اونو انجام بده، نه هر کدام مستقله.
آیا از اونجا همین چیزام هست اما اون یکی نیست عذاب نیست، اما اینجا فقط این اومده عذاب خودنون باره؟
نه، اونا دلیل نمیشه، دلیل نمیشه، نه این دلیل نمیشه. با همه این که ما اینجا میخوایم سختگیری بکنیم و تا بشه به این مسیر نیاییم، ولی ظهورش اینه. نه، چرا؟ گفتیم ویلی که خدا بگه، ویل همون جهنمه، عذابه. بله، اونم هست. بله، عرض شود که اینم به هر حال در اینجا هست. به نظرم این آیات، این چند آیه دلالت بر این داره که به هر حال اگر کسی اطعام مسکین نکنه، نمیدونم چی نکنه، عذاب داره. منتها این البته مشروط به قدرته، تا وقتی که مسکینی باشه با دو انجام بده در محدوده قدرت خودش دیگه، این به نظرم میشود بهش چه کرد. و عرض شود که این در اینجا. اون آیه دیگه هم هست، اینا سه چهار تا آیه رو من با هم در واقع در اطعام و اینها گرفتم، که جدا جدا حالا آیاتشو می‌نویسید و پیدا می‌کنید. یکی همون آیه شریفه است که سوره‌شو الان اینجا باز ننوشتم، ولدین یک نزون از ذهب و الفضه است، که اون هم عرض شود که همون قصه حضرت ابوذر و عثمان و اینهاست که در اون آیه که حالا قبل و بعدش حالا پیدا می‌کنن می‌خونیم، ولدین یک نزون از ذهب و الفضه که میگیم واو هست و عرض شود که سوره توبه آیه 34 ولا ينفقون حافی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. اونم عرض شود که یا در سوره دیگری یوم یحما یا ادامه همین یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم، که این آیات هم کنز را چی میکنه؟ منتها ما بعید نمیدونیم که کنزی را که حرام میکنه آیه به طور مستقل، کنزی است که در جای نیاز محرومی وجود داشته باشه، یعنی محرومی در اون حد اقلی وجود داره، حالا اومده کنز کرده. ولی اگه محرومی اونجوری نباشه و کنز بکنه، اون معلوم نیست شاملش بشه، که اینم بنابر این احتماله که کنز به ماه و به کنز که منعی نداره، آدم به ذهنش نمیاد منعی داشته باشه، اونی که منع داره کنزی است که موجب محرومیت دیگری باشه. اینم بنابر این احتمال این آیه میتواند باز یک دلیلی بر این مسئله بشه. البته این احتمال باید بهش مطمئن بشیم، ولی ظاهر آیه میگه کنز حرامه. منتها باید بگیم که مناسبات حکم موضوع میگه کنز به ماه و کنز که مثلا چیزی نداره، اونی که مهمه اینه که مقابل این کنز فقیر و محرومی باشه. اگر اینجور بگیم اون وقت این آیه هم دلیل میشه، ولی این احتمال هست که بگیم نه کنز به ماه و کنز حرامه، در حال این آیه هم در اینجا هست. حبس کردنه، بله 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 بله، ممکنه بگیم کنز به ما و به کنز دخالت داره، اگر بگیم نه اون وقت دلیل میشه، ولی حالا شاید خیلی دلیل نباشه. این آیاتی است که تعدادی از آیاتیه که در اینجا میشه، بعید نیست بعضی از این آیات بگه که فراتر از خمس و زکات و اینها در حد عرض شود که اقل زندگی متعارف که اگر نباشه میشه فقیر مسکین، وظیفه واجبی وجود داره نه وظیفه مستحب. روایاتی هم این در حوزه آیات، روایاتی هم داریم. من با یک کمی تأمل تو اینا جلو میرم، چون بحث جدیدیه و قائل به این شکلی هم من حالا ندیدم، نمیدونم تو فقها هست یا نیست، رو این جهت میرم جلو و بعد هم در بحث های بعدی هم بهش نیاز داریم. این مجموعی از 7-8 ده تا آیه هست که 2-3-4 بعید نیست دلالت بکنه. اما میام روایات، این ادله کتاب بود و قرآن بود. و اما روایات در همین جلد 11 ابواب فعل معروف عرض شود که چند باب هست و چند عنوانه که من اونا را عرض میکنم ببینیم که چه دلالتی میکنه. یکی عرض شود که بله باب یکی همون احادیث مشهوره که عرض شود که حالا گرچه این قوی ترین ادله نیست ولی من اول ذکر میکنم، باب 18 است، باب وجوب الاهتمام به امور المسلمینه. عرض شود که بله این همون امر مشهوری است که اهتمام به امور مسلمین واجبه. خود مرحوم حره آملی هم عنوان وجوب بهش داده، من لم یهد، روایت اولش که سندم ظاهرا معتبر باشه، من لم یهتم امام صادق فرمودن من لم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. حدیث دوم هم که همون نوفلی عن السکونی است که راهی برای اصلاحش وجود داره با بحث هایی که در فقه سابق چند بار گفتیم، اونجا هم داره نقل میکنه از حضرت پیامبر که من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. حدیث سوم هم همینه. احادیث متعددی داره که بعضیش معتبره و تعددش هم یک نوع اطمینانی میاره. اونجا داره که من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمین. عرض شود که این روایات هم ممکنه به این شکل چه بکنیم که امور مسلمین هم امور فردی را میگیره هم امور اجتماعی را میگیره. چون یک احتمال اینه که امور مسلمین یعنی امور عام اجتماعی که فراگیره اون مقصود باشه، ولی بعید نیست که بگیم امور مسلمین هم امور کل جامعه را میگیره هم امور کل فرد فرد را میگیره. و طبعا فقر فردی، نمیدونم واماندگی فرد، مشکلاتی که یک فرد داره در جنبه های عرض شود که زندگی و حتی حالا آموزشی اونها در اون حدی که لازمه، این جزء امور مسلمینه و اهتمام به اون واجبه. اهتمام معناش اینه که یا باید خودش اون رو پاسخ بده حلش بکنه یا دنبال بره که دیگری اون رو حل بکنه، یعنی دنبال حل نتیجه رو میخواد اینجا اسلام، نه اینکه اقدام خاص او یا او. میگه همه موظفن که این نتیجه حاصل بشه. این یک دسته روایاته که بعضیش معتبره و تعداد دیگری هم متعددی هم داره، هم منابع شیعه هست هم از عامه نقل شده، که اهتمام به امور مسلمین یعنی تلاش برای اینکه اون حل بشه، اون مشکل رو حل بکنه. این ضرورت داره و ضرورتش هم به خاطر اینه که یعنی اون اموری که جزء امور مسلمینه باید پاسخ داده بشه. بله بله، لیس مسلمین دیگه، این از این که بگه امر رو نهی بکنه این بهتر دلالت میکنه، میگه مسلمان نیست، یعنی اینقدر این امر واجبه و مهمه که موجب خروج از اسلام میشه، ولو خروج حکمیه. چرا؟ چرا؟ بله لا صلات لجار المسجد هم اگر دلیل خاصی ما نداشته باشیم میگه وجوبه.
سیر مثلا از زمان پیغمبر بوده موردی که چه میگوشه که بعد خون و مالش محجب نباشه دیگه احترام نداشته باشه.
نه 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 نه، لیس مسلمش که نمیگیم که اون قطعیه که مرتد نیست، نه مرتد فقهی نیست. برای مبالغه در یک
مسلمان واقعی به تمام معنا
نه، مسلم داره اتفاقا، مؤمن هم نداره. یعنی ببینید اون حدی که بخوایم بگیم حقیقت اصلا مسلمان نیست مرتد، اون نمیگیم، ولی بعد از اون اونی که با اون سازگارتره اینه که یعنی کار حرامی رو مرتکب شده.
مسلمان که باز حالا درجه‌ای نیست اونجا، مثلا اقرار بکنه دیگه مسلمان میشه تمام شد.
این که میگیم دیگه، پس این تأکید و مبالغه است دیگه، یعنی یک واجب مهم یا محرم مهم را ترک واجب مهم یا ارتکاب محرم، چی جای دیگه هم داریم تو محرماتون هم داریم، میگه کسی که زنا کرد این دیگه مسلم نیست، در حال زنا میگه مسلم نیست، بانی که اون مسلم از نظر فقهی داریم، در خیلی محرمات داریم میگه مسلم نیست، ولذا ظهور اینها در اینه که کار حرامه یا ترک واجبه. منتها اگر بله البته یه جاهایی هم داریم که با قرائنی میشه اونجور میشه امر مکروه مستحبه، ولی کمتره، بیشتر تو محرمات و اینها هست، تو دروغ هست، توی نمیدونم چی اونا هست، ظاهرش اینه. منتها شمولش نسبت به ممکنه، فقط اون احتمال رو من خیلی مطمئن نیستم، ممکنه کسی بگه امور مسلمین یعنی امور اجتماعی خیلی مهم وسیع مهم، اما نه عرض شود که امر کل مسلمین مسلمه. این احتمال در این ادله وجود داره که یک کمی مانع میشه. بله؟ فلم یوجب هو فلیس مسلمه. بله، اون جمله بعدی اگر قرینه بگیریم این قرینیت داره، ولی خب جمله جداییست دیگه. ولذا من اصبح لا یهتم به امور مسلمین همه چیزش درسته، مگر این که بگیم امور مسلمین امور اجتماعی خیلی مهمه را میگیره، نه امر کل مسلمین مسلمین را میگیره. گرچه در یه روایت دیگه اش داره من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، اونجا هر فرد فردم را میگیره، اما امور مسلمین این شبه فقط دربارش هست. اگر این شبه نباشه امر کل مسلمین را بگیره، یکی از امرهای هر مسلمی همین عرض شود که مثلا گرسنگی و امثال این هاشه، ولی در این حال من به خاطر اینکه احتمال میدم که اون امور مهمه اجتماعی رو بخواد بگیره تأکیدی یعنی مطمئن به این نیستم. اینم یک دسته از روایات. عرض شود که دسته دیگر از روایات باب 21 و به ابواب دیگه که وجوب و نصیحت المسلمین هست، که در روایات داره که مثلا روایت اولش که سند معتبره داره که انسک الناس نسکن انسحهم حبا و اسلمهم قلبا لجميع المسلمین. این حالا چی هست؟ عرض شود که بله در یه باب دیگه، حالا این باب انسحیت که میاره خیلی نصیحت، این باب 21 بود. در باب 36 تحریم و ترک نصیحت المؤمن و مناصحته. اونجا روایاتی داره که ارشاد که بله که مثلا داره که من سعا فی حاجت اخی فی حاجت لاخی فلم ینصحه فقد خان الله، ایما مؤمن مشا فی حاجت اخی فلم یناصحه فقد خان الله. روایات دیگری هم در اینجا هست که دلالت بر در این باب 21 و 36 34 36 دلالت بر نصیحت میکنه. عرض شود که این روایات هم ما ازش یک عرض شود که وجوبی را که بخواد بگه که خیرخواهی واجبه ما ازش استفاده نکردیم. مثلا در همین روایات داره میگه کسی که اقدام کرد به این که نیاز کسی را برطرف بکنه ولی خیرخواهی نکرد، این دلالت بر نمیکنه که ابتدا آدم باید خیرخواهانه بره هر کارش رو حل بکنه. من میگم اگر اقدام کرد باید واقعا خیرخواه او باشه، دنبال رفته زنی براش پیدا بکنه، کاسبی براش بکنه، مضاربه چی بکنه، میگه خیرخواه باشه واقعا و خیانت نکنه. در حد اینکه خیانت نکنه واجبه، اما اینکه نصیحتی که خیرخواهی که حل همه مشکلات مشکلش بخواد بکنه در حد ضرورت، اینم ازش استفاده نمیشه. اینم حالا خودتون مطالعه میکنید میبینید خیلی چی نیست. و اما نوع سوم روایات اون عرض شود که معونت المؤمن عند ضرورته، که این باب 37 و 39 هست. این روایات رو حالا باید بخونیم که خود به بحث ما نزدیک تر میشه. اینجا داره که روایت اول که روایت خیلی معتبری هم هست، باب 37 همین ابواب فعل معروف، جلد 11 ابواب فعل معروف، باب 37 داره که محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعه، که سند معتبری است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قلت قوم عندهم فضول و به اخوانهم حاجت شدیده، زیادی دارند و برادرانشون نیاز شدیدی دارند، و لیس تسعهم الزکات ایسعهم ان یشبعوا و یجوع اخوانهم فان الزمان شدیدون. میگه اونا دارن سختی های زیادی هم برای برادرانشون، هم حاجت شدیده که ما گفتیم چی حاجت شدیده باید باشه. آیا این ایسعهم ان یشبعوا و یجوع اخوانهم فان الزمان شدیدون؟ حضرت میفرماد که امام صادق میفرماد که المسلم و اخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یحرمه فیحق علی المسلمین الاجتهاد فیه و التواصل و التعاون و المواسات لأهل الحاجه و العطف منکم تکونون علی ما امر الله فیهم رحما بینهم متراحمین. این روایت میگه نه، یعنی حق ندارن که او گرسنه باشه و اونها در حاجت شدیده باشن. این یک روایت. عرض شود که روایات دیگه هم بعد داره که من بخل به معونت اخی و القیام لهو فی حاجته ابتلیه به معونت من یعثم علی، که میگه کسی که برادر او به او نیاز داره و اقدام نکنه مبتلای به این میشه که کمک به کسانی بکنه که به او بد میکنن، که این حالا ظهور در حرمت ممکنه نداشته باشه. و عرض شود که بله ایما روایت سوم که روایت معتبرم ظاهرن باشه بنابرای یک نظر، حالا یک اشکالی درش هست ولی بنابرای نظر درسته، معلوم است دو سه تا سند داره که بعضیش درسته، 4-5 سند داره. اینجا داره از امام صادق ایما رجل من شیعتنا اتا رجلا من اخوانه فستعان بهی فی حاجته فلم یعنه و هو یقدر الا ابتلاه الله بان یقضی حوائج عدت من اعدائنا یعذبه الله علیها یوم القیامه، که میگه مبتلای میشه که به کمک به کسانی بکنه که عرض شود که به خاطر اون کمک، یعنی اعانه بر اسم، عذاب بشه. اینم مثلا این روایت. روایت دیگه داره که قریب همین مزامین داره، در اینجا در باب 39 هم عرض شود که داره که اون روایت حالا سندش اشکال داره. اول باب 39، ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده و من عند غیره اقامه الله یوم القیامه مسودا وجهه، از جهت که مغلولتا یدا الی عنقه و یقال هذا الخائن الذی خان الله و رسوله. اون روایات قبلی از شود که درش وعده عذابی نبود، اون روایت دوم و سوم و اینها همه یک آثار وضعی برای این کار ذکر میکنه. از روایت دوم تا پنجم، ازش در باب روایت دو تا پنج باب 37 آثار وضعی ذکر میکنه که عذاب نیست و لذا نمیشه بگیم گناه هست. اونی که میشه بهش تمسک کرد عرض شود که این روایت اول و دوم و عرض شود که بله روایات، حالا این مجموعه روایات دیگه باید بعد بحث بکنیم دیگه، وقت تمام شد.